ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. گروه های مسلح اسلامگرا از شهر بنغازی لیبی بیرون رانده شدند. به گفته یک شاهد عینی، شورشیان سوری یک جت جنگنده ارتش را سرنگون کردند. و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران به درگیری فیزیکی ختم شود. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و همچنین شنونده برنامه جامعه خواهید بود. صدها تن از مخالفان گروه‌های مسلح اسلامگرا در لیبی شامگاه جمعه و بامداد شنبه مراکز اسلامگرایان در بنغازی را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرکنندگان در حمله خود اعضای این گروه‌های مسلح را از بنغازی بیرون راندند. بر اساس این گزارش، حداقل 4 تن در این حمله کشته و 34 تن نیز زخمی شدند. یکی از گروه‌های بیرون رانده شده از بنغازی گروه تندروی اسلامگرای انصارالشریعه است. این گروه متهم است که در حمله 10 روز پیش به کنسولگری آمریکا در بنغازی و قتل کریس استیونز، سفیر و 3 دیپلمات دیگر آمریکایی دست داشته است. 10,000 لیبیایی روز جمعه در بنغازی علیه گروه‌های مسلح اسلامی تظاهرات کردند و خواستار برقراری امنیت توسط پلیس و نیروهای امنیتی شده بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی نوشت که مخالفان مسلح بشار اسد روز شنبه یک جت جنگنده سوریه را در شهر عطارب در شمال این کشور سرنگون کردند. این شاهد عینی که به گفته رویترز یک روزنامه‌نگار مستقل است، گفت شورشیان به یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر عطارب حمله کرده بودند و یک جت ارتش سوریه نیز به آنان حمله کرد که شورشیان با استفاده از سلاح‌های ضد هوایی سرنگونش کردند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نیروهای ارتش سوریه روز شنبه مواضع مخالفان مسلح بشار اسد در شهر حلب را گلوله باران کردند. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز شنبه تهدیدهای اسرائیل را علیه جمهوری اسلامی ایران دشمنی دانست که به گفته او در نهایت به درگیری فیزیکی ختم شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمدعلی جعفری افزود جنگ رخ خواهد داد، اما اینکه کجا و کی باشد معلوم نیست. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در این حال گفت که باید برای جنگی آماده شد که ماهیت آن با ماهیت جنگ 8 ساله کاملا متفاوت است. او درباره این تفاوت توضیحی ارائه نکرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه تهران را برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ترک کرد. این آخرین سفر و سخنرانی آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دوران ریاست جمهوریش خواهد بود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، او گفت که در سازمان ملل متحد حاضر می شود تا پیام ملت ایران برای اصلاح مدیریت جهانی را برساند. آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه 5 مهر ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. عراق اعلام کرد به جمهوری اسلامی ایران اطلاع داده است که برخی هواپیماهای مسافربری ایرانی به مقصد سوریه برای اطمینان از محموله آنها و عدم حمله سلاح بازرسی خواهند شد. علی موسوی، سخنگوی دولت عراق، همچنین به خبرگزاری فرانسه گفته است که به یک هواپیمای کره شمالی به ظن احتمال حمله سلاح یا مشاور نظامی به سوریه اجازه عبور از فضای عراق داده نشده است. کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با نوری‌المالکی نخست وزیر عراق در مورد لزوم جلوگیری از ارسال اسلحه از طریق قلمرو زمینی هوایی عراق به سوریه گفتگو کرده است. روز چهارشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا 117 هواپیمای شرکت‌های ایران ایر، ماهان ایر و یاس ایر را به اتهام حمل سلاح به سوریه تحت پوشش کمک‌های انسانی مشمول تحریم‌های خود قرار داد. جمهوری اسلامی ایران بر اساس 4 قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد از ارسال و دریافت اسلحه منع شده است. و سرانجام این که کشورهای غربی روز شنبه با پیشنهاد ایران و مصر برای گنجانیدن عبارت نقش فعال آژانس در خلع سلاح اتمی در قطعنامه پایانی نشست سالانه آژانس مخالفت کردند. به گزارش رویترز، از قول دیپلمات‌ها این پیشنهاد با مخالفت شدید آمریکا، بریتانیا، فرانسه و روسیه مواجه شده و این کشورها گفتند جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای در حیطه فعالیت‌های آژانس نمی‌گنجد. پیشنهاد ایران در مورد افزوده شدن خلع سلاح اتمی به تعریف پادمان‌های بین‌المللی تنها 9 رأی موافق آورد. اما سوال روز رو هم با شما در میون بگذارم. چند مقام آمریکایی که نامشون فاش نشده به خبرگزاری‌ها گفتند که دولت این کشور قصد داره نام سازمان مجاهدین خلق ایران رو از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کنه. انتظار میره که این تصمیم تا روز 10 مهر ماه به شکل رسمی اعلام بشه. شما درباره خروج نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا چه فکر می‌کنید؟ 2042-02-21-12-21-12 راهیه که میتونید نظراتتون رو روی اون ثبت و ضبط کنید. اما در ادامه همونطوری که وعده داده بودم از شما دعوت میکنم شنونده برنامه جامعه باشید. جامعه
سلام، خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. من فهیمه خضرحیدری هستم و سپاسگزارم که بار دیگر برای پیگیری خبرهای اجتماعی ایران ما رو انتخاب کردید. طرح‌های رنگارنگ، طرح‌های برخورد، طرح‌های تشدید برخورد، برخورد با بدحجابی، بدپوششی، با مدل مو، با فروشگاه‌های لباس، نمایشگاه‌ها، با کنسرت‌ها و همه اینها زیر عنوان کلی تأمین امنیت اجتماعی. چند هفته است که میدان‌های شهر، مراکز خرید، پارک‌ها، مکان‌های تفریحی، کوه‌هایی که محل کوهنوردی گروه‌های مختلف است، از جوانان گرفته تا پیرترها و حتی اتومبیل‌های شخصی شهروندان در بزرگراه‌ها محل تشدید مأموریت پلیس پایتخت است. در کنار همه اینها، طرح موسوم به برخورد با معتادان، به گفته نیروی انتظامی، معتادان خطرساز و یا آنها که با عنوان اراذل و اوباش یاد می‌شوند هم قرار دارد. با این حال، این تنها اتفاق‌های روزانه‌ای نیست که چهره شهر را خشن کرده و تماشاچیان این را دور خود جمع می‌کند. اعدام در ملأ عام هم سال‌هاست که در حافظه جمعی شهروندان در شهرهای مختلف ایران ثبت شده. سمر تهرانی، روانشناس، میگوید انسان از نظر روانی به محیطش، به جامعهش عادت میکند.
وقتی اعدام پشت یه دریبسته میشه، این مسئله تو چشم مردم نیستش که یه مسئله عادی بشه. آدم بتونه نگاه بکنه و ازش بگذره و معمول روزش رو دوباره شروع کنه و بگذره. مثلا میمونه که مثلا الان من بیام یه اعدامی رو نگاه کنم و برم خریدم بکنم و برم خونه. چون ببینیم از نظر روانی ما به محیطمون عادت میکنیم. هر چقدر محیط خشن باشه و هر چقدر محیط مهربون و خوب باشه، ما به اون محیط عادت میکنیم.
اما شما حتی اگر به عنوان یک شهروند این شانس را داشته باشید که در معرض دیدن زنده و بی‌واسطه صحنه دستگیری خشن متهمان از سوی پلیس قرار نگیرید، باز هم فرصت‌های دیگری هست که این تماشا را از دست ندهید. گزارش‌های تصویری متعدد در خبرگزاری‌های مختلف، اطلاع و خبررسانی رادیو تلویزیونی، پوشش خبری کامل و مفصل از آنچه تشدید طرح تأمین امنیت اجتماعی و برخورد با اراذل و اوباش نامیده می‌شوند. این روند تازه است که تا چند سال پیش وجود نداشت. حسین غازیان، جامعه شناس:
پیش از این 1-2 سال اخیر، عمده برخورد دولت یا حکومت با مسئله حقوق بشر یک نوع برخورد تدافعی بود و تا حدی گاهی اوقات برخورد پیشگیرانه، و دلیل همین برخورد پیشگیرانه سعی می‌کردن اخبار و اطلاعات مربوط به این موضوع تا حد زیادی مکتوم بمونه. ولی در 1-2 سال اخیر به نظر میاد یک رویه کاملا تهاجمی در این زمینه در پیش گرفته شده. یعنی از برخورد نمایندگان حقوق بشری ایران در مجامع بین‌المللی بگید تا ابراز و اعلام آشکار این نوع برخوردها و تصاویر تبلیغاتی که به عمد در این زمینه ترویج میشه، تا برسید به خود مسئله اعدام در ملأ عام. برخورد با این هدف صورت میگیره تا حکومت هم به مخالفان بالقوه و بالفعلش، هم به کسانی که بیرون از مرزهای ایران در سودای دفاع از حقوق بشر در ایران هستن، یادآور بشه که ما کوتاه بیا نیستیم و تازه شروع کردیم به تهاجم به شما.
اعداد و آمار، آمار رسمی و دولتی و نگاهی به خبرهایی که اجازه انتشار پیدا می کنند، همه و همه حاکی از افزایش خشونت و قتل‌های خانوادگی در ایران است. بر اساس گزارش تحقیقی خبرگزاری مهر، سال 1386 با 657 قتل خانوادگی رکورددار وقوع این دست قتل‌ها بوده است. یک جرمشناس به همین خبرگزاری گفته است در دهه 70 خبری از وقوع قتل‌های خانوادگی نبود، اما در دهه 80 و به ویژه پس از سال 1385 به دلیل کاهش آستانه تحمل مردم و افزایش مشکلات خانوادگی وقوع این گونه قتل‌ها افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. خانم تهرانی، روانشناس حاضر در این بحث، می‌گوید ما خشونت‌هایی را که در خیابان می‌بینیم با خودمان به خانه می‌بریم.
تکرار شدن این خشونت‌ها یکی از اثرهای بدی که روی جامعه می‌ذاره اینه که این خشونت رو میاره توی وسط زندگی پرایوت ما. وقتی که من به خشونت عادت میکنم، بعد خیلی راحت میتونم خشونت رو بیارم و سر بچه‌ام در بیارم، سر همسرم در بیارم، سر خانواده‌ام در بیارم. این عادت کردن به خشونت فقط مال جامعه بیرون از خونه ما نیست.
شما از کدام دست هستید؟ شکنجه شده ها، تضییع شده ها، آنها که دستگیر میشوند یا آنها که میگریزند و جان سالم به در میبرند؟ امین بزرگیان، جامعه شناس مقیم پاریس، اقدام حکومت در تعزیر و دستگیری خشن متهمان با هر عنوانی از اراذل اوباش گرفته تا سارق و متجاوز را اقدامی با این هدف ارزیابی میکند.
حاکم میخواد این معنی رو الغا کنه که حاکمی که زندگی میبخشه، این کار موقعی میتونه انجام بده که شکنجه بکنه، تعذیب بکنه.
در واقع به مخاطب این الغا رو میکنه که شما جز این شکنجه شده ها و تعذیب شده ها نیستید. خوشحال باشید که من به شما زندگی میبخشم. در واقع نشون میده که اگر تن شما سالمه، اگر شما شکنجه نمیشید، این رو از حاکم دارید و ممنون و سپاسگزار حاکم باید باشید.
آقای بزرگیان میگوید حکومت در پی جایگزینی صدای اعتراض مردم با صدای صلوات و همهمه آنهاست هنگام تعزیر متهمان.
روی چهاردهم در یکی از صحبتاش، در یکی از متناش که باقی مونده، میگه که من عاشق صدای مردمم، عاشق هیاهوی مردمم. حاکم از صدای مردم خیلی خوشحال میشه. صدای هیاهو، صدای کف زدن ها، صدای سوت، صدای هورا کشیدن ها، صدای صلوات که موقع تعذیب مجرمین بلند. این کار حاکم در واقع تولید صداییه به جای صدای مردمی که قراره در خیابان بر علیه شعار بدن.
اما حسین غازیان، جامعه شناس دیگری که مهمان مجله جامعه این هفته است، میان اثرگذاری اعدام در ملای عام و دستگیری خشن متهمان در ملای عام تفاوت‌هایی می‌بیند. او چندان نگران اثرگذاری فوری و کلی اجتماعی اعدام‌ها در ملای عام نیست.
در مورد برخوردی که با افراد تحت عنوان اراذل اوباش انجام میشه و اعدام‌ها در ملای عام نمیشه داوری یکسانی کرد از نظر تأثیر اجتماعیشون، چون من حدسم این است که اعدام‌های در ملای عام اون نوع از تأثیرات مخربی رو که ما فکر می‌کنیم روی روح و روان جامعه بذاره نخواهد گذاشت. دلیلش هم این است که اگر نگاه بکنید چه کسانی میرن به سراغ دیدن این اعدام‌ها؟ کسانی که با ولع و حرص تمام از شب قبلش میرن اونجا نوبت میگیرن در تاریکی. خب این آدم‌ها مشتاق دیدن چنین صحنه‌ای هستن و هر اثری روشون بذاره از اون چیزی که اون قبلا بودن بدتر احتمالا نمیشن.
یک تیر و چند نشان. به تعبیر حسین غازیان، حکومت با برخورد خشن با متهمان در ملای عام یا همان چیزی که جامعه شناسا به آن میگویند سپهر عمومی، اهداف چندگانه‌ای را دنبال میکند.
توی جامعه ما از جانب حکومت یک مشی وجود داشته، یک خط مشی وجود داشته در مورد برخورد با کسانی که از نظر حکومت عنصر نامطلوب تشخیص داده میشدن. در ابتدا برای اینا یه سری گفتمان سازی های صورت میگیره و معمولا اینا تحت یه عناوینی قلمداد میشن، مثلا منافق، تروریست، اراذل و اوباش. این کلمات همیشه برای این است که پشت این کلمه سازی، پشت این مفهوم سازی، در واقع یک نوع تلاش است برای مشروع جلوه دادن هر نوع برخوردی با این افرادی که تحت این کلمات جمع میشن. ساختن این کلمات و مفاهیمی که در پیرامون این کلمات میچرخه افراد رو منطقا به اینجا میرسونه که پس میشه با اینا هر نوع برخوردی کرد. تحت این وضعیت که میبینید وقتی با اراذل و اوباش برخوردی میشه که خب شایسته اونا نیست، یعنی کسی نمیتونه علاوه قانونی بگه که مأمور اینا رو میتونه همطوری بزنه توی خیابون، حتی در قانون همین رو نداریم. بنابراین وقتی این کار داره انجام میگیره، پشت اون صحنه مشروع سازی برخورد خشونت آمیز، دولت داره چند تا چیز رو با هم دیگه پیش میبره. اولا یک نوع قدرت نمایی در ملای عام و دوم وقتی شما اینا رو ترویج کردید، زمینه برای برخورد خشونت آمیز با سایر پدیده‌های نامطلوب هم که ممکنه بود سیاسی یا اجتماعی داشته باشه و نظر حکومت فقط نامطلوب باشم آماده میشه.
نیروی انتظامی میگوید این کف مطالبات مردم است. میگوید این نیرو در حال اجرای خواسته های عمومی جامعه است. میگوید مردم خواستار برخوردی حتی خشن‌تر با آنها که با نام عرازل و اوباش یاد میشوند هستند. در اینجا به پایان یک مجله جامعه دیگر میرسیم. من فهیمه خضری‌هیدری هستم. سپاسگزار شما که یک بار دیگه با من با این برنامه همراهی کردید. خدا نگهدار تا هفته بعد.